بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی زن، کندوکاوی در ذات زنانه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. 1. هویت زنانه. صفحه 9. این یک حقیقت تاریخی و همه جایی است که مثلا رخت خواب و رابطه جنسی در نزد مرد هیچ هویتی بر نمی انگیزد و پدر شدن برای مرد به ندرت هویتی ماندگار و ریشه‌ای پدید می آورد. ولی برای زن مسئله هماغوشی و بارداری و مادر شدن بنیاد هویت ماندگار اوست که هرگز نمی تواند آن را در حاشیه زندگی خود قرار دهد، مگر اینکه دچار درماندگی و جبر و تباهی شده باشد، همچون روسبیگری و اعتیاد و امثال هم. مادریت خواه ناخواه هویت ذاتی یک زن است، ولی پدریت لزوماً چنین نیست و تجربه بشری این واقعیت را در همه جا ثابت می کند. مادریت فقط یک وظیفه نیست، ولی پدریت اساساً یک وظیفه است. زن حتی در رابطه با پدر و برادر خود نیز هویت پذیر است و این هویت حتی در روابط خصمانه هم نابود شدنی نیست. ولی یک مرد در رابطه با مادر و خواهر خود هویت ماندگاری کسب نمی کند، بلکه در رابطه با یک زن غریبه است که هویت می پذیرد. هرچند که هویت نهایی زن نیز پس از عبور و تجربه هویتی که از پدر یا برادر و یا حتی عمو و پدر بزرگ خود به دست می آورد در رابطه با شوهرش خلاصه می گردد و اگر چنین نشود زندگی زناشویی فلاکتبار و برزخی خواهد داشت. به هر حال هویتی که بر حسب غریزه و فطرت در رابطه زناشویی حاصل می شود به خودی خود ابدی نمی تواند بود و محکوم به بی‌هویتی و پوچی است، مگر اینکه بر مدار ایمان و معرفت قرار گیرد. این ایمان و معرفت هم از جنس مذهب آریه‌ای و فرضی و موروثی نمی تواند باشد، بلکه بایستی در رابطه با یک انسان مؤمن و عارف باشد و با پدید آمدن چنین مثلثی هویت جدیدی در رابطه زناشویی رخ می‌دهد که بسیار برتر از آن هویتی است که فقط بر مدار جنسیت و نیازهای غریزی عاطفی شکل می‌گیرد. در اینجا آن فرد سوم مظهر هوست و هو آن انسانی است که به حریم آن هویت خود به خودی و مطلق که همان خداست نزدیک شده است. او مظهر تنهایی انتخابی و اختیاری و بی‌نیازی است در درجات. به هر حال هویت در تعریف و احساس کاملش همان احدیت و صمدیت وجود است، استقلال و آزادی و بی‌نیازی محض وجود. آن گونه که پیامبران بزرگ و امامان و عارفان کامل از مظاهر برجسته‌اش بودند و صاحبان تراز اول هویت کامل، زیرا انسان به میزانی که در درون خودش خدا را درک و احساس می کند به کانون مطلقی هویت نزدیک می شود. و هر کسی هم که به چنین انسانی نزدیک می شود از این هویت لایزال برخوردار می گردد. در اینجا هویت مصداق همان امامت در معنای خاص آن می باشد، آنگونه که عارفان ما شرحش داده و از وادی معرفت نفس معرفیش نمودند و رازش را بر ارادت محض قرار دادند. بنابراین صاحب هویت کامل و مطلق خود خداست و سپس انسانهایی که به واسطه خودشناسی خدا را در خود می‌یابند و سپس آن کسانی که در رابطه با چنین عارفانی قرار می‌گیرند و در این رابطه باقی می‌مانند. و اساس چنین روابطی عشق است و نه منطق. آن که درد خودشناسی دارد در واقع درد هویت یابی دارد و لذا هویت و خودشناسی امری واحد است و رابطه مستقیمی به خداشناسی پیدا می‌کند، به متافیزیک. لذا هویت نمیتواند هرگز تعریف و تعینی کاملا منطقی و علمی داشته باشد، زیرا جوهرش متافیزیکی است. به زبان ساده انسان صاحب هویت همان انسان روح یافته است، انسانی که به واسطه عشق و معرفت و دین حقیقی زنده شده است و انسانیت یافته است. هرگز نمیتوان گفت که بر حسب ظاهر یک انسان صاحب هویت بایستی دارای چنین و چنان آداب و اعمالی باشد. همه صاحبان هویت‌های بزرگ در زمانه خود مطرود و کافر شناخته می‌شدند و اساساً سنت شکن بودند. و در این حال دو تا از این انسان‌های صاحب هویت هم مشابه نبودند و مثل هم نزیستند. هویت حقیقی از هر نوع فرمالیزمی به دور و منزه است. هویت و تقلید مطلقاً در یک مسیر قرار نمی‌گیرند. هویت ظهور بیتایی ذات خدا از انسان است و این بیتایی در هر انسانی نیز بی همتا و تکرار ناشدنی است. معلوم نیست که آیا در دورانهای قدیم هرگز تمدنی زنان هم پدید آمده است یا نه؟ آیا اینکه در آینده هم تمدنی زنان رخ خواهد نمود یا نه؟ چون این چیزی به لحاظ عقلی و تجربی چندان هم ناممکن نمیتواند باشد، هرچند که تصور آن بسیار عجیب می نماید. لااقل می دانیم که در دورانهای قدیم، مخصوصاً در ممالک شرقی، زنان قدرت مطلقه حکومتها را در دست داشتند و لابد تمدنی زنانه نیز حاکم بوده است. و می دانیم که در برخی از مذاهب کهن شرقی، خدا مؤنث بوده است، برعکس مذاهب جدید که خدا در نزد عموم پیروانش سیمایی مردانه دارد. و نیز در نزد عارفان اسلامی اکثراً وصف آن یار مطلق یعنی خدا دقیقاً وصف یک زن مطلقاً زیباست. به هر حال از جنبه های هویت عارفانه که در گذریم، چون وقایعی کمیاب هستند، همه جایی ترین هویت زن از مادریت وی برمیخیزد که آن هم مستقیماً در رابطه با شوهرش میباشد. زیرا بر حسب ظاهر هم زن به واسطه شوهرش بچه دار میشود. و به میزانی که با شوهرش رابطه ای صادقانه و صمیمی دارد، می تواند از هویت مادرانه قدرتمندی برخوردار شود. همانطور که این هویت در زنان مدرن به سرعت رو به انحلال می رود در جریان تلاش برای برابر شدن با مرد. آیا به راستی زن مدرن که مردوار می شود به واسطه دکتر و مهندس بودنش و یا به واسطه هنرمند و منشی و مدیر و سیاستمدار بودنش چه نوع احساسی از خود دارد و آیا این احساس وی را کفایت و راضی می کند؟ آیا این احساس وی را از سیطره زورگویی ها و فرصت طلبی های مرد معاف می کند؟ آیا این احساس به او این قدرت را می بخشد که از سکس خود به عنوان حرب استفاده نکند و نیز سکس او موجب ضعف و ستم پذیری او نشود؟ و مادر شدن زمینه برده شدنش در رابطه با مردان نگردد؟ آیا علم و فن و اقتصاد و اشتغال و سیاست و ریاست برای زن این امکان را به طور نسبی پدید آورده است تا از زن بودنش برخورداری انسانی تر و شرافتمندانه تری داشته باشد و اصلا از این که زن خلق شده است واقعا راضی باشد و احساس کمبودی در رابطه با مرد نداشته باشد؟ آیا یک زن شهری تحصیل کرده که از خودش درآمدی دارد واقعا خوشبخت‌تر از یک زن بی سواد روستایی است؟ عزیزتر و مقبولتر و راضی‌تر است؟ آیا یک زن مدرن و مردوار عاقل‌تر و سالم‌تر و مستقل‌تر و آزادتر است؟ آزادی نه فقط به معنای آزادی در معاشرت آزادتر با مردان و یا آزادی اقتصادی بیشتر، آزادی خریدن و آزادی گاییدن، که البته این دو نوع آزادی در رأس همه آزادی‌هایی قرار دارد که دل از زنان می‌برد و آنها را به پوچی و تباهی می‌اندازد و رنجور می‌سازد. شکی نیست که زنان مدرن در مرحله آغازین این آزادی اجتماعی و اقتصادی دچار رضایت و مستی خارق العاده‌ای می‌شوند، ولی این دوره‌ای بسیار کوتاه است. و دوره بعدی که تا آخر عمر می پاید سراسر در یوزگی و پوچی و افسردگی است. زن همواره می خواهد که مردی وی را عاشقانه بپرستد. این است آن هویتی که ذاتاً برایش باقی می ماند و بدین واسطه همه کمبودها و سختیها را گوارا می یابد. زنی که عاشقی صادق داشته باشد، هرگز دکتر و مهندس و رئیس بودن و پولدار بودن و آزادی‌های اجتماعی را ارزشی چندان نمی‌نهد و چنگی به دلش نمی‌زند. ولی زنی که عاشقی نداشته باشد و یا این که خودش عاشق نباشد، تمام هم مقامش کسب قدرت بیرونی است. قدرت علمی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، فنی و سکسی. و اگر هیچ کدام از این امکانات را هم نداشته باشد به مذهب خرافه چنگ می زند و مبدل به رمال و فالگیر و بردخان و متشرعی به غایت افراطی و دیوانه می شود و گاه تارک دنیا می گردد. راهبه همین وضعیت شامل حال مرد هم می شود. و اگر زنی نباشد که وی را پرستش نماید، به طرز جنون‌آمیزی به سوی کسب قدرت‌های بیرونی می‌رود، مگر اینکه این مرد اهل ایمان و معرفت باشد و رو به سوی کانون هویت ذاتی خیش داشته باشد. همین مسئله درباره زن نیز مصداق دارد. بنابراین می‌توان گفت که تمدن مادی بدون شک محصول بی‌عشقی بشر است و نیز بی‌هویتی و بی‌معرفتی. به همین دلیل با ظهور هر انسان عارف و عاشقی تمدنی واژگون شده و یا سیمایش به کلی دگرگون گشته است و یا به غایت خودش رسیده است. و نیز میتوان گفت که فقط آن که عشقی و یاری پایدار دارد به سوی معرفت و هویت ذاتی میرود و لاغیر. چون این رونده‌ای بر هر عرصه‌ای که وارد شود، انقلابی بنیادین و قیامتی برپا می کند، چه بر عرصه علم و فن و چه بر عرصه دین و معرفت و هنر. مطالعه زندگی خصوصی دانشمندان و پیامبران و عارفان و هنرمندان صاحب مکتب و بدعت این واقعیت را نشان می دهد. از آنجایی که تاریخ مکتوب نشان می‌دهد تا به امروز همواره زن به عنوان متافیزیک هویت انسان و مرد هم به عنوان فیزیک این هویت انجام وظیفه نموده است و این کتاب آخر هم چنین باشد هیچ معلوم نیست و چه بسا این جایگاه به کلی معکوس گردد و شاید هم هر دو جایگاه خود را از دست بدهند و تکنولوژی بر جای هر دو قرار گیرد و هر دو مهره‌ای بی هویت و بازیچه دست تکنولوژی شوند که این وضع آخر به واقعیت کنونی بسیار نزدیکتر می آید. و در این بی‌هویتی حاصل از تکنولوژی شاید هویت کاملا دیگری که در تصور نمی آید رخ دهد. هویتی که برخواسته از بی‌نیازی باشد. آن بی‌نیازی که تکنولوژی به ارمغان می آورد و هر کسی را حتی به لحاظ سکسی نیز خودکفا می کند. این خواب خوشی بود که بسیاری از فلاسفه عصر جدید از جمله مارکس دیده بودند ولی تا به امروز معکوسش تحقق یافته است. و شاید هم هنوز بسیار زود است که قضاوت شود و بایستی به انتظار نشست. به انتظار معجزات تکنولوژی و شاید هم به انتظار معجزه آسمانی که در ذات بشر رخ دهد. و شاید هم به انتظار موعودی که تومار این تمدن را در هم پیچد و بشر نوینی رخ نماید. زن عموماً معتقد است که مردش وی را اساساً به چشم سیکس می نگرد. این اعتقاد هم برای زن نفرت انگیز است و هم پرمنفعت. این اعتقاد یا احساسی که زن در باره مرد دارد یک واقعیت کمابیش همه جایی نیز هست. آیا چون این واقعیتی حقیقتاً یک نقصان و مرض و جهل و بدبختی و اهانت و ناحق است؟ به هر حال اگر هم ناحق باشد ریشه در موجودیت ذاتی مرد دارد و گناه محسوب نمی گردد. زیرا غریزه‌ای به غایت قدرتمند است ولی این که زن از مرد انتظار دارد که وی را به چشمی برتر از پایین تن بنگرد نیز یک خواهش ذاتی زن از مرد است و کمابیش در همه زنان به طور آگاه و ناآگاه وجود دارد. و نیز می دانیم که زن شوهرش را در درجه دوم به چشم پایین تن می نگرد. هر زنی دیر یا زود و کم و بیش شوهرش را به واسطه تحریم جنسی امتحان می کند تا ببیند که شوهرش بدون امر همخوابگی دیگر چه چیزی با او دارد. ولی عموماً با کمال حیرت و وحشت می بیند که بدون این امر تقریباً هیچ چیز دیگری در رابطه وجود ندارد. حتی شوهری که تا دیروز به شدت عاشق پیشه می نمود، عشقش بی محتوا از آب در آمده و دیگر تحمل زنش را ندارد. و اگر این وضع تحریم جنسی ادامه یابد، کار به طلاق و یا انحراف و خیانت می کشد. با چنین امتحانی که به طور عمد و یا سخت پیش می آید، نقطه عطفی در زندگی زناشویی آغاز می شود، طلاق و یا تزویر و یا رشوه و حسابگری جنسی و یا خیانت و انتقام در انواع گوناگونش از جمله نشانه های این نقطه عطف می باشند. از این نقطه به بعد است که یا کار به جدایی رسمی و یا غیر رسمی می کشد و یا زن سعی می کند که از جانب خودش و برای خودش در رابطه با شوهرش ارزشی برتر از سکس ارائه دهد و یا لااقل ارزش‌های دیگر به موازات سکس خود قرار دهد تا بدین طریق هویت خود را در رابطه با شوهر ارتقا داده باشد. مانند هنرنمایی در امور خانه‌داری و آشپزی و بچه‌داری و یا مثلا کمک به معیشت خانه از طریق اشتغال بیرونی و یا کارهایی در حاشیه خانه‌داری و امثال هم. و یا اینکه سعی می‌کند به روش‌های گوناگون قدر و قیمت جنسی خود را در مقابل شوهر بالا ببرد. مثلا از طریق عشوه‌گری و به آسانی تن در ندادن به همخوابگی و یا به طور علنی‌تر هر بار که میل جنسی شوهر را نسبت به خود شدید می‌بیند از وی تقاضاهای مادی و یا عاطفی نماید که این روش اخیر را می‌توان نوعی روسپیگری خزنده و محترمانه ای دانست که در بسیاری از روابط زناشویی کمابیش جریان دارد که چه بسا این روش نخست از طرف شوهر پیش روی زن نهاده شود که معمولاً به صورت هدیه دادن و یا وعده وعیدهای سرخرمن بروز می کند ولی عموماً متقابل است و بدون اینکه یکی از طرفین بخواهد نمی توان چنین شیوهی مرسوم گردد که به هر حال چنین روشی نتیجه خوشی ندارد و رابطه زن و شوهر را به افسردگی و حتی تباهی می کشاند و حتی میل و لذت جنسی را در طرفین به تدریج دچار اختلال می سازد که همین علت بنیادین کلیه بنبست های رابطه زناشویی می باشد که معمولاً نه تنها از نظر دیگران پنهان داشته می شود بلکه به تدریج حتی از عرصه آگاهی زن و شوهر نیز پنهان می شود و بنبست زندگی خانوادگی به صورت یک راز مگو و معمایی کور در می آید. سکس به عنوان نخستین و بنیادی ترین هویت در رابطه زناشویی که بر اساس نیازی ذاتی قرار دارد به همان شدت که موجب پدید آمدن خانواده است و نیز موجب پیدایش هستی نخستین هویت زناشویی است، موجب فروپاشی خانواده و نیز موجب نخستین احساس پوچی و بی‌هویتی نیز می باشد. طلاقی رخ نمی دهد الا این که علت اصلی آن اختلال رابطه جنسی می باشد. همانطور که ازدواجی نیز بدون نیاز جنسی رخ نمی دهد. به میزانی که زن به غیر از نیاز جنسی شوهرش هیچ نیاز دیگری از جانب او نسبت به خود نمی بیند، رابطه جنسی را برای خود هویتی حقیر و بلکه اهانتبار احساس می کند. و به میزانی که مرد برای برآورده ساختن نیاز جنسی خود از جانب زنش به گونه ای دچار تحقیر و چاپلوسی می شود، هویت جنسی خود را نیز پست می یابد. ولذا در چنین رابطه ای که تقریبا کما بیش همگانی است، هویت زناشویی یا هرگز امکان بروز پیدا نمی کند و یا همواره مختل و رنجور است. زیرا آنچه که بنیاد رابطه زناشویی و خانواده است، فهمیده و تصدیق نشده است. تا زمانی که زن برای تن خود در رابطه با شوهرش نرخی مادی و یا حتی عاطفی قائل می شود و شوهر نیز به این نرخ کمابیش تندر می دهد، هویت انسانی در رابطه بین زن و مرد هرگز امکان بروز نمی یابد. همانطور که مثلا والدینی که به خاطر ارتزاق فرزندانشان آنها را برده خود می خواهند، هرگز نمی توانند با آنها رابطه انسانی برقرار کنند. ولذا هویت مادرانه و پدرانه همواره در عرصه یک فرض محال باقی می ماند. پس نیازها و به خصوص نیازهای غریزی همچون تغذیه و سکس علتهای رابطه و عرصه‌های ظهور هویت انسانی انسان می باشند به شرط اینکه مبدل به ابزار سلطه و حربه تزویر نشود. زیرا هویت بر بنیاد حرمت و آزادی رخ می نماید و نه زور و زر و تزویر. اگر نیازهای غریزی در روابط انسانها بر اساس وظیفه عمل کنند، هرگز ابزار سلطه نمی شوند و بلکه عرصه ظهور ارزش‌های انسانی می گردند. اگر زن برآوردن نیاز جنسی شوهرش را یک وظیفه واجب و ذاتی برای رسیدن به حق و هویت خودش بداند و به آن عمل کند و هیچ حساب مادی و یا معنوی دیگری در این امر وارد نکند، از همین بنیاد غریزی راه هویت انسانی خود را می‌یابد و نیز از اسارت کور سکس نیز ارتقا می‌یابد و هرگز برده سکس خود نمی‌شود. و برای هویت آفرینی دست به روش‌های ریایی نمی‌زند و از این طریق شوهر خود را نیز یاری می‌دهد تا به زنش با چشمی برتر از سکس بنگرد و در پایین تن ساقط نشود و گامی فراتر نهاده و نظری به دل و احساسات زن نماید تا از آنجا با وی به همفکری برسد. همفکری نه به معنای مشابهت اعتقادی بلکه به معنای به کمک هم دیگر تفکر نمودن. حقیقت امر این است که نیاز جنسی در واقعیت وجودی زن نیز نسبت به مرد یک نیاز درجه دوم نمی باشد و از شدت کمتری نیز برخوردار نیست، ولی در زن گویی که نیاز دیگری به طور عموم وجود دارد که موجب می شود که میل و نیاز جنسیش کتمان گردد، مگر آنگاه که آن نیاز دیگر را به واسطه نیاز جنسی که در مرد می بیند بر اریکه قدرت بنشاند و آن نیاز دیگر هم چیزی جز قدرت و فرمان روایی بر اراده مرد نیست. و شاید زن به واسطه ضعفی که کلن در رابطه با مرد احساس می کند می خواهد با مهار کردن و یا حتی کتمان میل جنسی خیش نسبت به او میل جنسی مرد را به صورت ضعفی در او به او نشان دهد و همواره به صورت حربه‌ای بر علیه قدرت او به کار گیرد تا ضعف خیش را در رابطه با او جبران نماید. ولی این را نیز می دانیم که مرد نیز به اندازه کافی میل دارد که اراده همسرش را تماماً در اختیار خیش گیرد. ولی به ندرت مردی پیدا می شود که بتواند برای رسیدن به این هدف خود میل جنسی خود نسبت به زن را مهار و یا کتمان نماید. ولی زن عموماً از این قدرت برخوردار است. و در واقع شاید این خیشتنداری بزرگترین قدرت روانی زن بر علیه مرد باشد. به همین دلیل اکثریت مردان نهایتاً تسلیم اراده زنان خود هستند. آنچه که به نظر می رساند که میل و غریزه جنسی در زن ضعیف‌تر از مرد است، مصلحتی است که زن آن را فراهم می سازد تا ضعفی بر ضعف‌های خود نسبت به مرد نیفزاید. و بلکه بدین وسیله تنها نیاز بنیادی مرد نسبت به زن را به صورت ضعفی در وی آشکار سازد و با ضعف خودش در رابطه با مرد تعدیل نماید و گویی که این تنها حربه ایست که زن مستمرن بر علیه مرد در دست می گیرد تا با زورگویی های وی مقابله کند. این نوعی عدالت است. ولی از آنجا که عدالت هرگز نتوانسته است انسان را به خودی خود به سوی حقیقت رهنمون سازد و از طرفی هم انسان عموماً طالب عدالت نیست و قدرت پذیرش آن را ندارد و لذا این عدالت هرگز موجب اصلاح حقیقی رابطه زن و مرد نبوده است و بلکه بر عداوت‌ها و تباهی‌ها افزوده است. این عدالت در زن که در رابطه جنسی بر علیه مرد به کار گرفته می شود، در این حال که یک مصلحت آگاهانه و عمدی از طرف زن است و نوعی مکر نیز محسوب می شود، ولی اساساً نوعی غریزه است و غریزتاً عمل می کند تا آنجا که ممکن است زن را در رابطه جنسی با مرد واقعاً دچار دلزدگی و سردی مزاج کند. و حتی به لحاظ روانی عقیم نماید و پوچ سازد. هر رابطه‌ای و خاصه روابط انسانی و مخصوص‌تر رابطه بین زن و شوهر چیزی جز نبرد اراده نیست. نبردی که در جریان آن یک اراده می‌خواهد اراده متقابل خود را ببلعد و از آن خود کند. آنچه که زور و ستم و تباهی نامیده می شود حاصل این نبرد است و گوهره ذاتی این نبرد است و میل به هویت نیز چیزی نیست الا ظهور اراده‌ای که موفق به بلعیدن اراده دیگری شده است و مسلط گردیده است. این واقعیتی در کلیه عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و عقیدتی و هنری و امثال هم می باشد و هویت‌های کلی و جزئی به بار می‌آورد. ولی به لحاظ کیفی شدیدترین این نبردها و جدیترین و بیپایانترین این نبردها در رابطه زن و شوهر رخ می نماید و در این حال عموماً پنهان و اسرارآمیز است، ولی آتش زیر خاکستر هر نبرد و هویت آشکار دیگری می باشد. متافیزیک هر هویت فیزیکی می باشد که در جامعه حضور دارد، همانطور که خانواده هسته اولیه هر اجتماعی محسوب می شود. ولی نبردی که بین اراده زن و مرد در جریان است به این دلیل بی پایان و به غایت جدی است که هرگز هیچ کدام از این دو اراده موفق به بلعیدن کامل اراده مقابل خود نمی شود. و بلکه در جریان این نبرد هر دو اراده به سوی استهلاک و پوچی می رود، ولی این استهلاک و پوچی هم پایان و غایتی ندارد و ابدی است. جنگ زن و شوهر جنگی بی امان است که گاه با پنبه است و گاه با تیغ، گاه با بوسه است و گاه با کتک، گاه با عزیزم است و گاه با عیبتکاره، گاه در رخت خواب است و گاه در طلاق. و این گمان باطلی است که حتی فرض کنیم که در طلاق هم این نبرد پایان میپذیرد، حتی اگر هر یک از طرفین به ازدواج دومی تن در دهند. همسر دوم ادامه اولی است، هم در واقعیت و هم در خیال. هویت چیزی است و میل به هویت چیز دیگری است. همانطور که اراده یک چیز است و میل به اراده نمودن چیز دیگری میباشد. این دو ضد یک دیگرند و در تخریب یک دیگر عمل می کنند. همسر ایدئال همسری مرید است، هم از نظر مرد و هم از نظر زن. و مرید یعنی کسی که کل ارادهش را تسلیم دیگری نموده است. ولی چون این همسری به نظر نمی رسد که هرگز تحقق پیدا کرده باشد و محال هم هست که تحقق یابد، زیرا با انسانیت انسان در تضاد است و این تضادی ذاتی است و نه فرهنگی. حتی اگر کسی واقعاً به لحاظ عقلی و احساسی اراده کند که مرید کامل همسر خود شود، هم نمیتواند که چنین شود. تا چه رسد به این که اراده کند که اراده همسرش را تسلیم خودش سازد؟ کسی که عاشق باشد سعی میکند تا اراده خود را تسلیم همسرش کند، ولی کسی که معشوق باشد سعی میکند تا اراده همسرش را تسلیم خود نماید. ولی هر دو ناکام می شوند و در این راه به بنبست می رسند. یک قدرت اسرارآمیز و متافیزیکی وجود دارد که بین زن و شوهر حائل است و اجازه نمی دهد یکی از این دو در دیگری حل شود و به سال وجودی رخ نماید. ناکامی در زندگی زناشویی که بدبختی هم نامیده می شود به همین معنا می باشد. و بدین لحاظ است که ازدواج سرآغاز تجربه تفرید و تجرید است به لحاظ روانی. تجربه تنهایی نفس. این تجربه می تواند عرصه پدید آمدن هویت باشد، به شرط اینکه آدمی بر این واقع معرفت داشته باشد و تسلیمش گردد و با جریان تنها شدن باطنی خود جدال نکند و دست از اراده به بلعیدن اراده همسر بردارد. زن و شوهر شاهد بر تنهایی مطلق یکدیگرند و هیچ دو بشری تا این حد بر تنهایی باطنی همدیگر نظارت ندارند. آنکه این نظارت را درک و تصدیق می کند و از آن نمی گریزد، بر عرصه هویت وارد می شود. در اینجا هویت به معنای خودیت واضح تر درک می شود که چگونه آدمی ذاتن تنها و بی کس است و هیچ کس در هستی منحصر به فرد او شریک نمیتواند شد و هیچ کس را هم نمیتواند بلعید و در خود حل نمود و خود را از تنهایی نجات داد. و این تنهایی در هیچ جایی به اندازه رخت خواب احساس و درک نمی شود. درست در جایی که دو تن در آغوش هم دیگرند، ولی ذره ای هم از تنهایی هم دیگر نمی خواهند و بلکه بیش از هر زمانی بر تنهایی یکدیگر می افزایند. میل جنسی و عمل جنسی عرصه گریز از این تنهایی است. تلاشی برای نابودی تنهایی خیشتن. تلاشی که به سرعت و شدت تمام در یک لحظه موفق می شود و به ناگاه تنهایی به اشد خود رخ می نماید. در اینجا تنهایی چیزی جز تن و اسارت تن نیست و میل جنسی هم چیزی جز میل به خروج از تن نیست. و هویت پذیری هم چیزی جز پذیرش تنهایی تن نیست و ماندن با این تنهایی و فرار نکردن از آن. در این پذیرش و ماندگاری است که روح به تن باز می آید و یا روح از تن آشکار می شود و یا اصلاً تن همان روح می شود. ولی این پذیرش و ماندگاری به همان شدت که برای زن ممکن تر است، سخت تر نیز هست. زیرا اشتغالات بیرونی کمتری دارد و توفیق اجباری وی در با خود ماندن بیشتر است. تلاش زن مدرن برای اشتغالات بیرونی در واقع تلاش وی برای گریز از این وضعیت است، گریز از ورود به عرصه هویت. برابری زن و مرد هم برابری در گریز از هویت انسانی است و نه چیز دیگری. برابری در اشتغال به غیر خیش، برابری در هیچی، زیرا فقط هیچها و صفرها برابرند. آدمی به میزان تنهایی و پذیرش و ترک تنهاییش آتش جنسی می‌یابد و به میزان تجربه جنسی خود است که تنهاییش را درک و باور می‌کند. از این دیدگاه رابطه زناشویی بهتر فهمیده می‌شود. آن که می‌خواهد از طرف مقابل خود تنهاییش را بگیرد با او درگیر می‌شود و به بنبست و تشنج کشیده می‌شود و رابطه جنسی نیز مختل می‌گردد. میل به تنهایی و میل جنسی رابطه ای مستقیم دارند. کسی که همسرش را پناهگاه گریز از تنهایی خود قرار دهد، در رابطه جنسی با وی دچار مشکل و سردی و پوچی می شود. به میزانی که همسر آینه تنهایی است، رابطه جنسی سالم و صمیمی ممکن می شود. آنکه هویت خود را در تصرف دیگران جستجو می کند، همواره به بی‌هویتی شدیدتر و پوچی بیشتری مبتلا می شود. هویت انسان همچون مرغی است که دو بال دارد. یک بالش عشق و کرامت و ایثار و سخاوت است و بال دیگرش عقل و علم و وجدان و معرفت است. بال راست در مرد که بال قدرتمند تر اوست، همان بال معرفت است و بال چپش هم عشق است. ولی در مورد زن این دو بال وضعیت معکوسی دارد، یعنی بال قدرتمند ترش عشق است و بال چپش عقل و معرفت است. و باید بدانیم که عقل و معرفت به بار آورنده خواستنهای برتر است، ولی عشق پدید آورنده توانایی است و لذا عشق است که ضامن اجرایی عقل می باشد و خواستنی را به عرصه توانستن می کشاند، وگرنه بدون عشق هیچ خواستنی که محصول دانستن است به عرصه امکان نمی رسد. یعنی به طور کلی در مرد عشق تحت فرمان عقل اوست و در زن هم عقل اوست که تحت فرمان عشق است. این وضعیت در درجات متفاوت عشق و معرفت حضور دارد. پس زن به میزانی که در عشق قرار دارد قدرتمند و تواناست و مرد هم به میزانی که در معرفت قرار دارد. مرد عاشق اگر معرفتی کافی که با عشقش موازنه کند نداشته باشد، در عشقش ساقط می‌گردد و زن عاقل و عالم اگر عشق کافی که با علمش موازنه کند نداشته باشد، در علم و عقلش ساقط می‌گردد و نمی‌تواند هیچ کار سرنوشت سازی برای خود انجام دهد. بنابراین از آنجایی که زن ذاتاً بال عشقش قوی تر است، بایستی بیشتر در کسب معرفت بکوشد و تعقل بیشتری نماید. ولی مرد بایستی در جهت عشق تلاش بیشتری کند تا ترازوی وجودش تعدیل گردد و دچار افراط و تفرید نشود. زنی که بال عقل و معرفتش ضعیفتر از بال عشقش می باشد، در خطر فساد و فحشا قرار دارد. و مردی که بال عشقش ضعیفتر از بال عقلش می باشد، در خطر ستم و گمراهی قرار دارد. پس هویت زنانه در سمت معرفت است که شکل می گیرد، همانطور که هویت مردانه در عرصه عشق رخ می نماید. زن در عرصه معرفت است که به عشق خود تحقق می بخشد و مرد در عرصه عشق است که معرفتش بارور می شود. زن بی معرفت فاحشه می شود و مرد بی عشق هم جباری دیوانه می گردد. مرد در رابطه با همسر است که بال عشقش پروار می گردد و زن هم در رابطه با شوهر است که بال معرفتش قوت می گیرد.